شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه شنبه 5 آبان 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی که 60 دقیقه به طول خواهد انجامید. در این برنامه از جمله به واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی به حمله هوایی اسرائیل به ایران می‌پردازیم، به بررسی پیامدهای اقتصادی حمله هوایی اسرائیل به ایران نگاهی خواهیم داشت و همچنین نگاهی خواهیم کرد به گزاره ارق ملی در تقابل اخیر جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل. همچنین گزارش‌های تحلیلی و گزارش‌های متنوع دیگه‌ای هم داریم که در ادامه در همین مجله، در همین بخش خبری تحلیلی تقدیم شما خواهیم کرد. اما در آغاز با همکارم محمد زرقامی همراه میشیم با مشروع خبر. خب محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مروری کوتاه خواهم کرد بر آخرین تحولات در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران. ارتش اسرائیل روز شنبه برخی از محدودیت‌های ایمنی را برای ساکنان مناطق شمال اسرائیل کاهش داد. به گزارش رویترز این اقدام نشانه احتمالی این است که انتظار حمله فوری در مقیاس وسیع از سوی جمهوری اسلامی ایران یا نیروهای نیابتیش در منطقه وجود ندارد. حزب الله لبنان از یک روز پس از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل برای حمایت از این گروه متحد تهران کارزار نظامی علیه اسرائیل آغاز کرد و با شلیک روزانه راکت و پهپاد انتحاری موجب تخلیه ده ها هزار تن از مردم اسرائیل از خانه خود در شمال این کشور شد. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسیش را تروریستی نمی‌داند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد حمله اسرائیل به اهداف نظامی ایران نقطه پایانی بر حمله‌های متقابل دو طرف باشد. به گزارش رویترز آقای بایدن روز شنبه با بیان اینکه به نظر می‌رسد اسرائیل در حمله خود به ایران تنها به اهداف نظامی حمله کرده، همچنین ابراز امیدواری کرد که این گونه حمله‌ها پایان یابد. کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل صبح شنبه در پیامی ویدیویی گفت مواضعی که در حملات شب گذشته این کشور به ایران هدف قرار گرفتند از جمله شامل تأسیسات موشکی و سامانه‌های پدافندی بودند.
اهدافی که به دستور رده سیاسی مورد حمله قرار گرفتند از یک مجموعه اهداف گسترده انتخاب شدند و ما می‌توانیم اهداف دیگری را از بین آنها انتخاب کرده و در صورت لزوم به آنها حمله نماییم.
صدای کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل رو شنیدید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته است ایران در حفاظت و دفاع از منافع و تمامیت ارضی و مردم هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیست. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی عصر شنبه 5 آبان در گفتگو با سایت رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد. روزنامه شرق از افزایش تعداد کشته شدگان ارتش جمهوری اسلامی ایران به 4 تن در جریان حمله هوایی اسرائیل خبر داده است. در تصویر گرافیکی که پای آن نشان معاونت فرهنگی و تبلیغات پدافند هوایی آجا به چشم می‌خورد، هویت و درجه نظامی کشته شدگان سرگرد حمزه جهاندیده، گروهبان یکم محمد مهدی شاهروخی فر، استوار مهدی نقوی و سرگرد سجاد منصوری اعلام شده است. بازارهای مالی ایران هم روز شنبه 5 آبان ماه پس از حمله هوایی اسرائیل به برخی مراکز نظامی ایران با روندی کاهشی روبرو شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بورس تهران در نخستین روز کاری پس از عملیات نظامی اسرائیل در ایران مثبت بسته شد. و با وجود حمله هوایی اسرائیل به مواضعی در داخل خاک ایران، مدیر عامل شهر فرودگاهی امام با اشاره به بازگشت پروازها به روال عادی گفت پرواز ایرلاین های خارجی فرودگاه امام از آخر شنبه شب یا صبح یک شنبه از سر گرفته می شد. دو خبر هم خیلی کوتاه به آگاهیتون برسونم. مردم گرجستان روز شنبه با شرکت در انتخابات مجلس این کشور کوشیدند مسیر این کشور در راهیابی به اتحادیه اروپا یا حرکت به سمت روسیه را مشخص کنند، که نتایج انتخابات آخر امشب یعنی بامداد روز یک شنبه اعلام خواهد شد. و خبرگزاری های داخلی از کشته شدن دست کم 10 نفر از سربازان و کادر فراجا در درگیری با گروهی مسلح در نزدیکی شهرستان تفتان در سیستان و بلوچستان خبر دادند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم محمد زرقامی شنیدید و اینک به گزارش های تحلیلی میپردازیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما همونطور که در خبرها داشتیم، اسرائیل برای نخستین بار مسئولیت حملات نظامی به خاک ایران را بر عهده گرفت. این حملات که در بامداد 5 آبان 1403 انجام گرفت، به تأسیسات نظامی در استانهای تهران، ایلام و خوزستان بود و با اینکه میزان حملات کمتر از انتظارات مقامات اسرائیلی بوده، اما این اقدام نشان دهنده یک تغییر عمده در تقابل نظامی ایران و اسرائیل است و تابوی حمله نظامی علنی میان دو کشور شکسته شده است. در عملیات نظامی اسرائیل در ایران در بامداد شنبه 5 آبان چه گذشت؟ موضوع گزارش همکارم نسرین افشاره که با هم میشنویم.
دارم رو آبا میزنم.
در بامداد شنبه 5 آبان، 26 روز پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، در عملیات وعده صادق 2، ارتش اسرائیل اقدام به پاسخ نظامی کرد. این عملیات که روزهای پاسخ نامیده شد، شامل حمله به مواضع نظامی در ایران بود. بر اساس گزارش‌ها، عملیات اسرائیل در 3 موج انجام شد که موج نخست آن برای خنثی کردن سامانه‌های راداری و دفاع هوایی ایران بود و در 2 موج بعدی جنگنده‌های F-35 اهداف نظامی مد نظر را هدف قرار دادند. نیمه شب صدای چندین انفجار مهیب در تهران شنیده شد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، در یک بیانیه ویدیویی اعلام کرد که این حملات به عنوان واکنشی به ماها حملات مداوم رژیم ایران به اسرائیل صورت گرفته است. این عملیات در حدود 4 ساعت به طول انجامید و به مواضع نظامی در 3 استان تهران، ایلام و خوزستان حمله شد. با این حال، جزئیات بیشتری درباره اهداف مشخص حملات منتشر نشده است. پس از اعلام پایان عملیات روزهای پاسخ، ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگنده‌هایش تأسیسات تولید موشک‌هایی را هدف قرار دادند که ایران در حملات قبلی خود علیه اسرائیل استفاده کرده است. به دنبال این حملات، رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که حداقل 4 نظامی ارتش کشته شدند. از جمله سرگرد حمزه جهاندیده که در حین عملیات مقابله با پرتابه‌های اسرائیل در ماهشهر جان خود را از دست داد. همچنین محمد مهدی شاهروخی‌فر، استوار ارتش و اپراتور پدافند، یکی دیگر از کشته شدگان بود. با این حال، مقام‌های ایرانی هنوز اعلام نکردند که او در کجا خدمت می‌کرده. مهدی نقوی و سجاد منصوری 2 عضو دیگر ارتش هستند که به گفته رسانه‌های داخلی در نتیجه حمله اسرائیل کشته شدند. در این حال، کانال تلگرام سپاه پاسداران با اشاره به حملات اسرائیل آنها را ناموفق خوانده. با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پایگاه پدافند هوایی حضرت امیرالمومنین در جنوب تهران مورد اصابت قرار گرفته است. همچنین شاهدان عینی در منطقه شمس‌آباد واقع در جنوب غربی تهران از افزایش تدابیر امنیتی خبر داده و به این نکته اشاره کردند که اجازه ورود به منطقه تخریب شده داده نمی‌شود. علاوه بر این، گزارش‌های متعددی از حملات اسرائیل به پایگاه‌های دیگر نیز منتشر شده، از جمله تأسیسات وابسته به سپاه پاسداران. مقامات جمهوری اسلامی معمولاً اطلاعات دقیقی درباره این گونه حملات منتشر نمی‌کنند. همچنین مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران نیز در اطلاعیه‌ای به شهروندان ایران هشدار داد که هر گونه ارسال تصویر و یا خبر به رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور که آنها را معاند و مرتبط با اسرائیل خوانده، جرم تلقی شده و با مجازات روبرو خواهند شد. در همین راستا، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که جنگنده‌های اسرائیل با استفاده از فضای در اختیار ارتش آمریکا در عراق و با فاصله 100 کیلومتری مرزهای سرزمینی ایران اقدام به شلیک تعدادی موشک دوربرد هواپایه به سمت برخی رادارهای پدافندی کردند. این پرتابه‌ها به سمت اهدافی در استانهای ایلام، خوزستان و اطراف تهران شلیک شد که به گفته آنها با عملیات موفق پدافند هوایی کشور خسارات محدود و کم اثری داشت. همچنین در این بیانیه تاکید بر حق محفوظ پاسخ قانونی و مشروع در وقت مقتضی شده است. در این میان ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از این عملیات اکنون این کشور از آزادی عمل گسترده تری در آسمان ایران و منطقه برخوردار است که می تواند به معنای ارزیابی اسرائیل از وارد کردن ضربات مؤثر به سامانه های دفاعی هوایی ایران باشد. با توجه به وضعیت پیچیده و در حال تغییر، باید دید که روزهای آینده چه اطلاعات تازه‌ای از عملیات روزهای پاسخ اسرائیل به دست خواهد آمد.
گزارش همکارم نسرین افشار رو میشنیدید. اما در پی حمله ارتش اسرائیل به اهداف از پیش تعیین شده در ایران، ارتش جمهوری اسلامی هم از کشته شدن شماری از نیروهای پدافندی خبر داده. همزمان برخی از مقامات رسمی هم از آرامش کشور پس از حملات سخن گفتند. در خصوص واکنش‌های داخلی بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
با گذشت بیش از 12 ساعت از حمله ارتش اسرائیل به اهدافی در خاک ایران که کاملا نظامی خوانده شدند، جمهوری اسلامی هیچ اطلاعاتی در مورد مناطق مورد هدف قرار گرفته و خسارات وارده به آنها اعلام نکرده است. ارتش اسرائیل مدعی شده به 20 هدف نظامی در ایران حمله کرده، اما قرارگاه پدافند هوایی کشور اعلام کرده با رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور، آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط وارد شده است. همزمان ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن تعدادی از نیروهای این نهاد نظامی خبر داد. در اولین بیانیه ارتش ایران با انتشار تصاویری کشته شدن حمزه جهاندیده و محمد مهدی شاهرخی فر از افسران نیروی پدافند هوایی ارتش را تایید کرد. در این بیانیه که بامداد شنبه 5 آبان منتشر شد، آمده است که در جریان دفاع از حریم امنیت ایران و جلوگیری از آسیب به ملت و منافع ایران، دو نفر از نیروهای ارتش هنگام مقابله با حملات اسرائیل جان خود را از دست دادند. ساعتی بعد برخی از رسانه‌های خبری داخل ایران از کشته شدن دو تن دیگر از نیروهای پدافند هوایی خبر دادند، اما منابع رسمی ارتش هنوز این خبر را تایید نکردند. بر اساس این گزارش‌ها، با توجه به وخامت حال تعدادی دیگر، احتمال افزایش تعداد کشته شدگان حمله اسرائیل علیه ایران وجود دارد. صبح روز شنبه در اولین واکنش رسمی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد اقدام اسرائیل علیه چند مرکز نظامی در ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد بوده. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است که جمهوری اسلامی این اقدام را تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها دانسته و به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. این بیانیه تاکید دارد جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر حق ذاتی دفاع مشروع که در ماده 51 منشور ملل متحد نیز منعکس شده، خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی می‌داند. جز این بیانیه اما، سایر واکنش‌های مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در ایران فیلتر هستند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با مقتدران خواندن واکنش نیروی پدافند نوشت مردم ایران از توان دفاعی کشور احساس غرور می‌کنند. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه در عملیات نیمه شب گذشته تنها خسارات محدودی وارد شده، اعلام کرد کشور در وضعیت عادی قرار دارد. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، در پیامی در شبکه ایکس نوشت اقتدار ایران دشمنان ما میهن را زبون و خوار می‌کند. شهاب الدین طباطبایی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، در مطلبی در شبکه ایکس نوشت شبه حمله رژیم به نوشته او جعلی با سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور شکست خورد. شهاب الدین طباطبایی تاکید کرده که روایت‌های جعلی تروریست‌ها هم با یک پارچگی داخل دفع شده است. به نوشته او، خلاصه خبرها تا این ساعت: دلار ریخت، بورس سبز شد. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، نیز در شبکه اجتماعی فیلتر شده ایکس تعدی اسرائیل به ایران را نشانگر ترس و فرار آنان ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی در حالی حق دفاع از خود در برابر حمله اسرائیل که آن را تجاوزکارانه خوانده محفوظ می‌داند که 10 مهر ماه با استفاده از بیش از 180 موشک قاره پیما به این کشور حمله کرد، حمله‌ای که منجر به کشته شدن یک جوان فلسطینی شد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. ضمن اینکه خدمتتون اعلام کنم که وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی هم در واکنش به حملات اسرائیل به ایران گفته که جمهوری اسلامی در حفاظت از دفاع از منافع و تمامیت ارضی و مردم ایران هیچ حد و مرزی برای خودش قائل نیست، و افسوده که دو حمله اخیر موشکی ایران به اسرائیل تحت عنوان وعده صادق 1 و 2 موتور پیشران سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده. اما در ادامه، پس از آن که اسرائیل روز شنبه در حملات تلافی جویانه به اهداف نظامی در سراسر ایران حمله کرد، ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی هم خواستار کاهش تنش شدند و همزمان کشورهای مسلمان و روسیه اسرائیل را به تشدید تنش در منطقه متهم کردند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران استفاده از حق دفاع از خود بود و اسرائیل از انتخاب اهدافی که در مناطق پرجمعیت بوده خودداری و صرفاً بر اهداف نظامی تمرکز کرد. او افزود که واشنگتن از تهران می‌خواهد حملات خود به اسرائیل را پایان دهد تا این چرخه جنگ بدون تشدید بیشتر پایان یابد. در اروپا نیز کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت که ایران نباید به موج حملات اسرائیل پاسخ دهد. استارمر در یک نشست خبری گفت: واضح است که اسرائیل حق دارد از خود در برابر تجاوز ایران دفاع کند. به همان اندازه ما باید از تشدید تنش بیشتر در منطقه اجتناب کنیم و از همه طرف‌ها بخواهیم که خیشتنداری نشان دهند. ایران نباید پاسخ دهد. همچنین وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه کوتاهی اعلام کرد که پاریس از طرف‌ها می‌خواهد از هر گونه تشدید تنش و اقدامی که بتواند زمینه تنش شدید حاکم بر منطقه را تشدید کند خودداری کنند. در برلین اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس به جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه تشدید تنش در پی حملات اسرائیل هشدار داد. آقای شولتز نوشت: پیام من به ایران واضح است. واکنش‌های تشدید کننده تنش نباید ادامه یابد. باید اکنون متوقف شود. در آن حالت است که امکان تحول صلح‌آمیز در خاورمیانه ایجاد خواهد شد. همچنین اتحادیه اروپا ضمن به رسمیت شناختن حق دفاع اسرائیل از خود از همه طرف‌ها خواست تا حداکثر خیشتنداری را برای جلوگیری از به گفته این اتحادیه تشدید غیرقابل کنترل تنش‌ها در خاورمیانه از خود نشان دهند. این اتحادیه که 27 کشور اروپایی عضو آن هستند هشدار داد که چرخه خطرناک حملات و تلافی‌جویی خطر گسترش بیشتر درگیری‌های منطقه‌ای را در پی دارد. اما ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: ما از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم که خیشتنداری کنند، خشونت را متوقف و از تبدیل وقایع به یک سناریوی فاجعه بار جلوگیری کنند. هند نیز موضعی مشابه اتخاذ کرد و وزارت خارجه این کشور خواستار بازگشت به مسیر گفتگو و دیپلماسی شد. اما در منطقه خاورمیانه کشورهای حوزه خلیج فارس یک پارچه حمله اسرائیل را محکوم کردند. عربستان سعودی که رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود اعلام کرد که چنین درگیری‌هایی امنیت و ثبات کشورها و مردم در خاورمیانه را به خطر می‌اندازد. قطر نیز این حمله را نقض آشکار حاکمیت ایران دانست و بحرین نیز که روابط خود را با اسرائیل عادی سازی کرده آنچه را عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی میخواند محکوم کرد. امارات متحده عربی، عمان، اردن، ترکیه، پاکستان، الجزایر و تونس و حتی حکومت طالبان در افغانستان نیز موضع مشابهی اتخاذ کردند. حماس هم که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته شده، حمله اسرائیل به پایگاه‌های نظامی در ایران را محکوم کرد. حمله اسرائیل به ایران بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌های غربی داشته. روزنامه لومون چاپ پاریس به نقل از خبرنگار خود در منطقه نوشت که در حال حاضر به نظر می‌رسد مقامات ایران می‌خواهند مقیاس این حملات را به حداقل برسانند. با این حال خبرنگار لوموند نوشت که از زمان جنگ ایران و عراق ایران هرگز حمله هوایی در این مقیاس را تجربه نکرده بود. بنابراین ممکن است این حملات در روزهای آینده خشم برخی از محافظه‌کاران در ایران را برانگیزد و تهران را به جنگ علنی با اسرائیل ترغیب کنند. وبسایت آمریکایی اکسیوس نیز نوشت که اسرائیل از جمله از طریق هلند از ایران خواست از گسترش درگیری دوری کند و از سومین حمله به اسرائیل خودداری کند. این در حالی است که هنوز هلند ارسال پیام اسرائیل به ایران را تایید یا رد نکرده است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما حمله اسرائیل به مواضع نظامی در ایران یک پرسش رو مطرح کرده: آیا رویارویی اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در این مقطع به پایان میرسه یا باید منتظر ادامه درگیری ها به شکل دیگر بود، مثلا از سوی گروه های نیابتی؟ این پرسشی است که همکارم رویا ملکی از علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا پرسیده.
این حمله دو پیامد در واقع به شکل آنی به نظر من داشته در منطقه. اول اینکه افسانه قدرت منطقه‌ای ایران، اینکه ایران قدرت منطقه‌ای هست رو در واقع از بین برد، به این خاطر که یک تابستون خونین رو جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به پشت سر گذاشتن که در واقع اکثر شهرهای کلیدی و رهبری حماس و حزب الله از بین رفتند و این دو گروه که ستون فقرات نفوذ ایران در منطقه و بازوهای نیابتی اون به شمار می آمدن در واقع به نوعی دچار اضمحلال و یا ضعف بسیار شدیدی شدند و در نتیجه ایران امکان پا پاسخگویی به اون شکلی که قبلا داشته به اسرائیل الان از طریق گروه‌های نیابتیش نداره. اون چه که از صحبت مسئولین ایرانی برمیاد در ساده انگاشتن اون حمله که اتفاق افتاده اینه که ایران قصد پاسخگویی نداره و این همون تهدید مستقیم هست که طرف آمریکا و اسرائیل جداگونه به ایران رسیده که گزارش‌های رسانه‌ای اکسیوس و شرق الاوسط حاکی از این است که میانجی‌ها به ایران اطلاع دادن که حمله چی خواهد بود و کجا هدف قرار خواهد گرفت و ایران رو دعوت کردن به اینکه پاسخ نده به این سلسله رو قطع بکنه. یه نکته دوم این که گروه‌های نیابتی ایران بلافاصله بعد از این حمله فعال شدن. حماس بیانیه بسیار شدید الله ایران رو محکوم کرده و حزب الله لبنان هم علیرغم تمام ضرباتی که این مدت متحمل شده امروز یک اتفاق جدید افتاده و اون هم این هست که پهپادهای انتحاری حزب الله طبق گفته خود این حزب البته به یک پایگاه اسرائیلی در جنوب تل آویو رسیدن که این برای اولین بار در یک سال گذشته است. در نتیجه با همه اینها میشه این پیش بینی رو کرد که ممکن است همین گروه‌های نیابتی ایران در منطقه حرکات ایزایی رو در انتقام از اسرائیل انجام بدن، ولی در عین حال جمهوری اسلامی رو از ورود به یک نبرد گسترده با اسرائیل منع بکنن. به نظر میاد که بعد از این حمله منطقه میشه پیش بینی کرد که به یک حالتی از تنش زدایی نزدیک بشه و شاید در آینده نزدیک مذاکرات آتش بس هم جریان بیفته.
آقای محتدی، به مذاکرات اشاره کردید، قرار مذاکرات صلح از روز یکشنبه از سر گرفته بشه. فکر میکنید این حمله بر روند اون مذاکرات و احتمال آتش بس موقت چه تأثیری خواهد داشت؟
گمان نمیکنم تأثیر زیادی بذاره، به خصوص اینکه بازیگران اصلی در این مذاکرات آتش بس الان دیگه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش نیستن، بلکه کشورهای منطقه هستن که نقش مهمی رو ایفا خواهند کرد و قول دادن که در روند بازسازی لبنان و غزه پا پیش بذارن و از نفوذ خودشون استفاده بکنن برای خاموش کردن آتش جنگ. این طور به نظر میاد که یکی از اهداف اسرائیل و متحدان غربیش در این جنگ یک ساله تا اینجای کار محقق شده و اون همین است که دست جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش رو اندکی کوتاه بکنن و قدرت بیشتری به عربستان سعودی و متحدانش در مشخصا سرزمین‌های فلسطینی و لبنان بدن که این اتفاق افتاده. و در نتیجه باید منتظر شد که ببینیم آیا این مذاکرات آتش بس قبل از انتخابات آمریکا و قبل از نتیجه انتخابات آمریکا به ثمر خواهد رسید، که به نظر بعید میاد و اینطور به نظر میاد که در واقع تمام بازیگران اصلی منتظر نتیجه انتخابات آمریکا هستند تا برای بعد از اون بتونن تصمیم گیری بکنن.
علی محتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا بود. اما در روزهای اخیر پیش از حمله اسرائیل به خاک ایران، واکنش‌ها و بحث‌های زیادی در بین فعالان سیاسی، مدنی و همچنین کاربران در شبکه‌های اجتماعی در خصوص این حمله مطرح بود و پس از انجام این حملات هم این واکنش‌ها همچنان ادامه پیدا کرده. گروهی از حمله هدفمند اسرائیل به نهادها و یا مقامات حکومتی ایران حمایت و آن را فرصتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی قلمداد کردند و برخی دیگر هر گونه تعارض و حمله به خاک ایران را تجاوز به میهن خوانده و سخن از عرق ملی فارغ از حاکمان سیاسی به میان آوردند. در همین زمینه با رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر سیاسی در پاریس گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره حمله اسرائیل به ایران پرسیدم.
به نظر میرسه که عواملی چند در این محدود شدن پاسخ تاثیرگذار بوده، از جمله فشارهای دولت آقای بایدن، از جمله رایزنی‌های دیپلماتیک ایران در منطقه، فعالیت گسترده دیپلماتیکی که شاهدش بودیم، و شاید از جمله ترس از این که اگر محدود نباشه پاسخ ایران میتونه خیلی شدیدتر از دفعه قبل باشه و اون موقع دیگه شاید نشه قضیه رو کنترلش کرد.
آقای پرهام، حالا در ارتباط با این حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران ما واکنش‌های متفاوتی رو در بین فعالان سیاسی داشتیم، چه قبل از این حمله چه بعد از این حمله. در بین این واکنش‌های سیاسی ما اگر بخوایم این گزاره عرق ملی رو در نظر بگیریم، در ارتباط با حمله با اسرائیل چطور معنا پیدا می‌کنه و آیا اصلا کلاً قابل تعمیم به تحولاتی این چنینی در این سطح هست؟
بله، ببینید، دو افسر ارتش ایران شهید شدن و این به نظر من مردم ایران ارتششون رو دوست دارن، مردم ایران کشورشون رو دوست دارن، مردم ایران هرگز همصدا نخواهند شد با کسانی که در این هفته های گذشته علناً در فضای رسانه‌ای و مجازی گرا دادن برای بمباران ایران. از جمله بمباران نیروهای مسلح ایران. و فکر میکنم آنچه که در این ساعات اولیه شاهدش هستیم در فضای رسانه‌ای و مجازی، فکر نمیکنم کسانی که در این هفته ها گرا دادن به دشمن برای حمله به میهن، گرا دادن به دشمن برای حمله به ارتش ایران، بتوانند در ساعتهای آینده و در روزها و هفته‌های آینده از شرم سر بلند کنند.
حالا آقای پرهام، اگر کمی همین مسئله ارق ملی رو بیشتر باز کنیم، پیش از این حمله یه سری گفتمان‌ها مطرح بود از اینکه این حمله میتونه به تغییر رژیم در ایران منجر بشه، یا اینکه حتی برخی مخالفان و منتقدان حکومت صحبت از لزوم صیانت از آب و خاک در ایران می‌کردند، فارغ از اینکه چه کسی در تهران داره حکومت می‌کنه. به نظر شما این دست افکار و گفتار سیاسی در بین مخالفان حکومت ایران بیانگر چه چیزی است؟
ببینید، من پیشتر هم از فقر فکری صحبت کرده بودم و به طور کلی. بدین معنی که ببینید، اگر ما دچار فقر فکری به طور کلی نبودیم، چه در زمینه علوم انسانی چه در زمینه فکر به طور کلی، خب وضعیت کشورمون اینجوری نمیشد. اگه وضعیت کشورمون اینجوریه، یعنی یک جایی در فکر کارمون لقه و از فقر در زمینه فکر رنج میبریم. یکی از نمودهاش در همین ماه‌ها و هفته‌های گذشته و روزهای گذشته همین بود که شما بهش اشاره میکنن، یعنی واکنش برخی که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی میدونن و از طرف دیگر موضع‌گیری بر علیه کشور خودشون، شخص نتانیاهو و ائتلاف اوست، آقای بنگویر، آقای اسموتریچ، گفته هاشون هست، صحبت هایی که رجوع ایران کردن هست، چیزی نیست که پنهان باشه. همسو شدند به نام ملیگرایی با دشمن ایران. خب اگر این فقر فکری نیست چیست؟
آقای پرهام، این نکته رو به پاسخ شما من اضافه کنم. شما گفتین که برخی از مقامات دولت اسرائیل دشمن ایران هستند، در حالی که میدونیم برخی از مقامات جمهوری اسلامی هم بارها از محو اسرائیل سخن گفتند. اما جدای از این رتوریکی که بین دو طرف برقرار هست، به نظر شما چه عواملی میتونه بر تصمیم گیری تهران برای پاسخگویی به حملات اسرائیل تأثیر بذاره، با توجه به شرایط منطقه، با توجه به آمار کشته شدگان در حملات اسرائیل و همچنین اون پیام‌های پشت پرده‌ای که میتونه محتمل باشه بین ایران، آمریکا و همچنین اروپا و به طور غیر مستقیم با اسرائیل مطرح باشه؟
بله، همین روی تصمیم گیری تهران عوامل مختلفی میتونه تاثیر بذاره که سه تاش رو الان بهشون اشاره کردید. یعنی این جنگ رو باید در چارچوب جنگی کلی‌تر در منطقه، در غزه و در لبنان دید. در نتیجه آنچه در غزه و لبنان میگذره روی این جنگ و واکنش احتمالی ایران تاثیر گذاره. پیام‌های پشت پرده با آمریکا 100% تصمیم گذار خواهد بود، چون ایران و اسرائیل مرز مشترک با هم دیگه ندارن، از طریق آسمان، از طریق هواست، و در نتیجه باید از حریم هوایی چند کشور دیگه اسرائیلی ها رد بشن هواپیماهاشون. در نتیجه فعالیت دیپلماتیک با دیگر کشورها میتونه تاثیرگذار باشه و فکر میکنم در این نمونه آخر هم تاثیرگذار بوده. ولی آن مسئله ای که فعلانی که داریم صحبت میکنیم کماکان به نظر من بدون پاسخ باقی مانده است اینه: 40 سال، تقریبا 40 سال و چند هفت پس از حمله هوایی عراق به ایران که آغازگر جنگ 8 ساله بود، طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20، صدها هزار کشته در هر دو طرف، باز یک کشور خارجی در منطقه به خودش اجازه داده که به حریم هوایی ایران حمله بکنه. مسئله بازدارندگی در اینجا به نظر من بیش از هر زمان دیگری به طور جدی مطرح میشه، بدین معنی که ایران باید به نوعی بازدارندگی خودش رو تدوین بکنه، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ نظامی، که دیگر هرگز ما شاهد یک بار سوم نباشیم.
اما آقای پرهام، به هر حال جمهوری اسلامی هم به اسرائیل به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل 2 بار حملات موشکی انجام داده.
کاملا. ببینید، در ماهیت نظام دینی که پس از 22 بهمن 57 رفته در ایران شکل گرفت، هیچ شک و تردیدی وجود نداره. همه میدونیم که چه سیاست‌های غلطی در پی گرفته شده در این 40 سال گذشته، همه میدونیم وضعیت کشور چیست، ولی از طرف دیگه هیچ کشوری نباید به خودش این اجازه سرخود رو بده که بیاد در کشور ما مهندس ایرانی ترور بکنه. کدوم نهاد بین‌المللی، کدوم چارچوب حقوقی بین‌المللی چنین اجازه ای رو میتونه به یک کشور دیگه بده؟ هیچ کشوری نباید به خودش اجازه بده که بیاد در کشور ما خرابکاری بکنه. و همه میدونن که کی پشت این خرابکاری بوده، همانطور که همه میدونن سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی از پس از انقلاب اسلامی و به ویژه پس از جنگ در ساختن و توانمند کردن آنچه که بهش میگن محور مقاومت با هزینه کردن میلیاردها دلار از سفره مردم ایران، از اقتصاد و معیشت مردم ایران کار بسیار غلطی بوده، همچنان که بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا کار بسیار غلطی بوده و ایران رو منزوی کرده. ولی هرگز دعواهای سیاسی ما، مخالفت‌های شدید ما با ارکان نظام دینی در ایران نباید باعث بشه که ما کف بزنیم یا همسویی نشان بدهیم با کسانی که اومدن در شهر ما، در محله ما، مهندس و دانشگاهی ما رو ترور کردن. یعنی مخالفت ما همونقدر باید شدید باشه که با امثال احمدی نژاد یا هر کس دیگری در نظام دینی در ایران که گفته اسرائیل باید محو بشود. این حرف بسیار غلطه. ما باید همون راهی رو بریم که فرانسه و آلمان پس از دهه ها جنگیدن با یکدیگر و میلیون ها کشته از یکدیگر باقی گذاشتند، سرانجام پیمودند. یعنی شدن رکن پایه آن چیزی که امروز اتحادیه اروپا خوانده میشه. ولی همسویی هایی که ما در میان اپوزیسیون دیدیم با دولت بنیامین نتانیاهو، با دولت بن‌گویر و اسموتریچ در هفته های گذشته و ماه ها و ساعت های گذشته، این همسویی ها شرم‌آوره. کسانی که این کارو کردن نشون دادن که حتی زندگی پدر بزرگ خودشون رو هم نخوندن.
گفتگویی بود با رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر سیاسی در پاریس، و ارزیابی او رو درباره حمله اسرائیل به ایران و به موضوع عرق ملی در خصوص این حمله پرسیدیم. بحثی که در بین کاربران در شبکه‌های اجتماعی بسیار داغ بود. به نیمه‌های این بخش خبری تحلیلی میرسیم. فرصتی داریم تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. ارتش اسرائیل روز شنبه برخی از محدودیت‌های ایمنی رو برای ساکنان مناطق شمال اسرائیل کاهش داد. به گزارش رویترز این اقدام نشانه احتمالی است که انتظار حمله فوری در مقیاس وسیع از سوی ایران یا نیروهای نیابتی آن در منطقه وجود ندارد. در خبر دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که حمله اسرائیل به اهداف نظامی ایران نقطه پایانی بر حمله‌های متقابل دو طرف باشد. به گزارش رویترز، آقای بایدن روز شنبه با بیان اینکه به نظر می‌رسد اسرائیل در حمله خود به ایران تنها به اهداف نظامی حمله کرده است، همچنین ابراز امیدواری کرد که این گونه حمله‌ها پایان یابد. کمال پنهاسی، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل، هم صبح روز شنبه در پیامی ویدیویی گفت مواضعی که در حملات شب گذشته به ایران صورت گرفته از جمله شامل تاسیسات موشکی و سامانه‌های پدافندی بوده است. او با تأکید بر اینکه تمامی اهداف این حمله محقق شده است، گفت اسرائیل در صورت لزوم می‌تواند به اهداف دیگر حمله کند. روزنامه شرق از افزایش تعداد کشته شدگان ارتش به 4 تن در جریان حمله هوایی اسرائیل خبر داده است. این گزارش با اشاره به وخامت حال دیگران احتمال داده که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی هم اعلام کرد که ایران در حفاظت و دفاع از منافع و تمامیت ارضی و مردم هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیست. آقای عراقچی همچنین 2 حمله موشکی اخیر ایران به اسرائیل تحت عنوان وعده صادق 1 و 2 را موتور پیشران سیاست خارجی جمهوری اسلامی عنوان کرد. و بازارهای مالی ایران روز شنبه 5 آبان پس از حمله هوایی اسرائیل به برخی مراکز نظامی ایران با روندی کاهشی روبرو شد و بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بورس تهران در نخستین روز کاری پس از عملیات نظامی اسرائیل در ایران مثبت بسته شد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
بله، در اینجا نیمه دوم این بخش خبری تحلیلی رو شروع میکنیم که حدوداً 4 تا گزارش دیگه باقی مونده که در ادامه تقدیمتون میکنیم. همونطور که در آخرین خبر تقدیمتون کردم، در خصوص قیمت طلا و دلار و بازارهای مالی ایران ساعتی پس از پایان حمله اسرائیل به اهداف نظامی در ایران، قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی روندی کاهشی به خود گرفتند. بر اساس این گزارش، قیمت بهای دلار در بازار آزاد ارز روز شنبه از 70 هزار تومان به 66 هزار تومان رسید. بورس تهران هم در نخستین روز کاری پس از عملیات نظامی اسرائیل مثبت بسته شد و قیمت طلا هم کاهشی شد. با این حال حجم پایین معاملات در ماهای اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از فعالان متضرر بازار همچنان به روند بازار با دیده تردید نگاه می‌کنند. در همین زمینه ساعتی پیش با علی رمضانیان روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره دلایل کاهش قیمت ارز و طلا پس از پایان حمله اسرائیل پرسیدم.
وقتی که حمله حالا با هر شدت یا هر حدتی که بود، مردم، شهروندان و کسایی که دارای سرمایه نقدی بودن به این نتیجه رسیدن که این حمله میتونه حمله پایانی به نوعی تنش سیاسی بین ایران و اسرائیل باشه. به همین دلیل خب قاعدتا بازار هم واکنش مثبتی به این اتفاق نشون داده و انواع ارز و طلا و سکه و انواع این کالاها ریزش قیمتی داشت.
اما آقای رمضانیان، آیا میشه این نابسامانی بازار ارز و طلا در ایران رو تنها به همین تنش سیاسی که شما بهش اشاره کردید و یا این مورد مربوط به حمله اسرائیل به ایران نسبت داد؟
بله قطعا اینطور نیست، چون بعد از اینکه این تنش هم شروع شد، یعنی حالا تنش شدت گرفت بهتر اینجوری بگیم، دلار از 60,000 تومان مثلا رسید به 68,000 تومان. اینجوری نبود که دلار از 10,000 تومان مثلا برسه به 68,000 تومان یا 70,000 تومان مثلا، یا طلا مثلا از 1,000,000 نرسید به 4,400,000، یا حالا سکه همینطور. این تنش سبب شوک به بازار شد، شوک منفی شد و نگرانی رو بیشتر کرد. وگرنه از نظر ساختارهای اقتصادی، بنیان اقتصادی جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بسیار دچار مشکل است. حالا فرض تحریم رو بگیریم، فرض انواع مشکلاتی که حالا گریبانگیر اقتصاد هست رو در نظر بگیریم، در کنار اینا ما رشد اقتصادی پایینی داریم، رکود اقتصادی هم هست، رکود تورمی وجود داره. آمارهایی که اتاق بازرگانی، شرکت‌های تولیدی منتشر می‌کنند نشان از رکود زیاد هست. خب این رکود یعنی تولید خابیده. وقتی که تولید رونق نداره، سرمایه گذاری صورت نمیگیره. مثلا کسانی که دارایی نقدی دارن برای حفظ ارزش دارایی به جای اینکه برن سمت تولید، به سمت کالای غیر مولد مثل همین عرض کردم طلا، سکه و غیره میرن، که اینا به سبب میشه، خب این خود این تقاضا سبب افزایش قیمت میشه. از اون طرف هم نگرانی از آینده همچنان وجود داره. تحریم لغو نشده، نمیدونم حالا فرض بر این بگیریم انتخابات امریکا هم هست، اینا همه چیزیه که کسی که دارای سرمایه نقدی در ایران است در مورد آینده فکر میکنه، که به اصطلاح اقتصادی بهش میگیم انتظار تورمی. ممکنه تورم بیشتر بشه، ممکنه داراییشون بیشتر افت کنه اگه نقدینگی باشه، ولی اگه کالا خریداری کنن، مثلا کارهای خیلی مولد مثل ارز یا طلا، قطعا تصور میکنن که داراییشون در آینده حفظ خواهد شد.
آقای رمضانیان، حالا بعد از این حمله اسرائیل و رفع اون نگرانی هایی که از نظر روانی بر بازار حاکم بود، به نظر شما وضعیت بازار به کدام سمت خواهد رفت؟ به خصوص شرایط بورس چطور خواهد شد؟ آیا رنگ سبزش رو بر روی مونیتورها دیده خواهد شد؟
خیلی مشخصه این بورس، به قول کارشناسان خود بورس، یک دماسنج اقتصاده. یعنی شما وقتی که مثلا میگم توی امریکا اگر رکود باشه یا مثل سال 2008 بحرانی که مثلا در اقتصاد امریکا به وجود اومد، بورس رو تحت تاثیر قرار داد، یا اگر جنگی میشه یا بحرانی میشه، اولین چیزی که در کشورهای چه توسعه یافته چه در حال توسعه رخ میده، اگر بحران سیاسی پیش بیاد، ریسک سیاسی پیش بیاد، بورسشون تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی دماسنج. درسته این شوک باعث شده که امروز مثلا بورس سبز بشه، اما از نظر بنیانهای اقتصادی زمانی هست که شرکت‌های بورسی دارن گزارش‌های 6 ماهه ابتدای سال 1403 رو منتشر میکنن. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم افت سوداوری داشتن شرکت‌ها، تمام شرکت‌های بورسی عملکردشون خوب نیست، منفی. بنابراین ممکنه موقت یه ذره رشد پیدا کنه، چون بنیان‌های اقتصادی شرکت خوب نیست و شرکت‌های بورسی توقع زیادی ازشون نیست که بتونن سوداوری آنچنانی مثلا داشته باشن، مثل حالا فرض بگیریم مثل سال 96 و 95 که مثلا برجام امضا شده بود و تحریم لغو شد، شرکت‌ها راحت میتونن واردات و صادرات انجام بدن و خب قطعا وضعیت بهتر از نظر اقتصادی عرض میکنم وضعیت بهتر بود. به خاطر این خب الان اصلا این شرایط وجود نداره، شرکت ها همچنان در مشکلات تحریم هستن برای واردات و صادرات، حواله ارزی فلان. بنابراین من تصور میکنم در همین محدودها، ممکنه حالا 100,000 تا 200,000 تا بالاتر پایینتر، همین محدودها نوسان میکنه، چون بنیان های اقتصادی اجازه نمیده که بورس رشد کنه و همونجوری که عرض کردم مردم و سرمایه سرگردان هم به این نتیجه نمیرسه که مثلا بیاد توی تولید، توی بورس، توی جاهای مولد سرمایه گذاری کنه، چون انتظار از آینده رو خیلی خوشبینانه نمیبینه.
گفتگوی بود با علی رمضانیان، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان، در خصوص دلایل کاهش قیمت ارز و طلا پس از پایان حمله اسرائیل به ایران. اما سرانجام پس از چند هفته گمانه‌زنی، اسرائیل به حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران پاسخ داد، پاسخی که به کشته شدن چند نفر از پرسنل پدافند هوایی ارتش هم انجامید و ذهن و زندگی عموم ایرانیان را تحت تأثیر قرار داد. منازعه و مناقشه‌ای که از مدت‌ها قبل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل جدی‌تر شد و عموم مردم ایران درباره آن نگاه متفاوتی دارند. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به دیدگاه برخی از مردم و مخاطبان رادیو فردا در این خصوص.
بامداد شنبه به وقت ایران بود و خبرها و تصاویری منتشر شد که حکایت از چند انفجار در چند نقطه نزدیک پایتخت و برخی دیگر از شهرهای ایران می‌کرد. گویا شب پاسخ اسرائیل فرا رسیده بود و بعد از چند هفته که از حمله موشکی سپاه پاسداران به این کشور می‌گذشت، ایرانی‌ها در داخل و خارج ایران فارغ از علایق و گرایش‌هایشان دوباره شاهد رویارویی مستقیم اسرائیل و جمهوری اسلامی بودند. ایرانیانی که در صدا و سیمای رسمی حکومت از همه چیز شنیدند جز درگیری نظامی و خبرها را بیشتر از رسانه‌های خارج کشور و در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردند. رویا یکی از ایرانیانی است که در شرق تهران زندگی می‌کند. او درباره دیده‌ها و شنیده‌هایش در جریان پاسخ بامداد شنبه اسرائیل به حمله موشکی سپاه پاسداران می‌گوید که بعد از موج دوم حمله از این موضوع باخبر شده است.
فکر کنم حدود ساعت 4 صبح بود با یه صدایی بیدار شدم، یکم که دقت کردم، حس کردم که صدای ضد هوایی بعد باشه، بیشتر گوش کردم، صدای ضد هوایی ها هی شنیده میشد، بعد از اونم صدای آژیر رو میتونستم بشنوم، تا اینکه دیگه صبح شد و من حالا شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کردم و متوجه شدم که خب حالا یه حمله دیشب صورت گرفته و خب رسانه‌های داخلی هم که معمولاً شفاف چیزی رو اعلام نمی‌کنن تا ساعت‌های بگذره و حالا مشاهدات مردمی بیشتر اعلام بشه، ولی چیزی که به نظر میرسه اینی که حالا یه تصفیه حساب کوچیکی بوده و خیلی بحث این که قرار بشه یه جنگی اتفاق بیفته یا تغییری باشه و اینا به نظر میرسه که این گونه نبود.
نسترن اما در حومه غربی تهران زندگی می‌کند. او هم مثل رویا دیده ها و شنیده هایش را به ما میگوید. او میگوید که ابتدا فکر کرده که صدای انفجار صدای رعد و برق است.
احساسم این بود صدای رعد و برقه، ولی خیلی ضعیف بود. فکرم صدای رعد و برق و این داستان از صبح که بیدار شدم اخبار رو دیدم شوک شدم. ولی اینکه ادامه دار باشه والا اصلا احساسم اینه که نمیخوان دیگه بیشتر پیش بره از طرف ما. شاید چون همه چیزو دارن میگن چیز خاصی نبوده، مثلا خسارتی نزده، حالا اینکه چی پیش بیاد والا از اینقدر غیر منتظر است. این مدت اینقدر خبرهای باور نکردنی شنیدیم، هیچی معلوم نیست.
اما سکوت رسانه‌ای در ایران خیلی زود شکست و کمی بعد از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور، رسانه‌های رسمی ایران هم خبرهای پاسخ نظامی و محدود اسرائیل را پوشش دادند. اما نحوه انعکاس آن به گونه‌ای بود که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته. حتی وقتی تایید شد که در یکی از حمله‌های اسرائیل برخی کارکنان پدافند هوایی ارتش ایران کشته شدند، در یک برنامه شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی برای کوچک شمردن حمله اسرائیل، مجری و مهمان برنامه این چنین گفتند:
به نظرم میرسه که دستمون که نمیرسه به این آقایون. این ما خیلی تاثیرگذار بود.
تو واقعا اصلاً کاش تصویرش داشتی، واقعا خیلی تاثیرگذار تو پیامکام خیلی زیاد بوده آقای صمدی،
واقعا تاثیرگذار بود.
اما تنش اخیر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل که ماه هاست ادامه دارد و در چند ماه اخیر هم خیلی جدی تر از قبل شده، چه تأثیری بر امنیت روانی و زندگی و معیشت مردم ایران گذاشته؟ آیا اساساً با قبل از آن تفاوتی کرده یا همه چیز مثل قبل است؟ الهه در شمال تهران زندگی می کند. او هم شنبه به ما گفت که وضع اقتصادی مردم و امید آنها به آینده به گونه است که تغییر می خواهند.
مردم همه خستن و هر اتفاقی می افته قیمتا بالا پایین می کنه و شاکی هم. و اینکه هم به دیشب گفتن شوخی کرده، انگار چیزی اتفاق نیفتاده. بعد از فشاری که از دهش مه تا الان بوده زیاد جدی نگرفتن، انتظار این دارن که به مردم آسیبی نرسه. اینا برای فلسطین میگن خب اون کشورم برای دفاع از خودش و مردمش داره کاری انجام میده.
کمی بعد از پایان موج سوم حمله اسرائیل خبر رسید که برخی شاخص‌های تورمی مثل قیمت دلار یا سکه کمی کاهش پیدا کرده، روندی که به شدت و تا پیش از پاسخ بامداد شنبه اسرائیل صعودی بود. نسترن درباره این موضوع هم به ما میگوید که اوضاع مردم در سالهای اخیر هیچ وقت بهتر نشده که حالا با این نوسان بازار بهتر شود.
ما که اصلا خیلی سال همیشه این تورم رو داشتیم، یعنی انقدر روز به روز تورم، یعنی اینطوری نیست که بخوایم بگیم حالا دلار ارز ارزون شد حالا دیگه ما خیلی خوب میشه. فکر نکنم، اگه چقدر ارزون شده. مردم به جایی رسیدن که احساس میکنن اگه جنگ بشه حتما نجات پیدا میکنن، ولی اون جنگ فراگیری که ما تجربه شده داشتیم اون موقع از بچگی، امیدوارم که همچین داستانی پیش نیاد. من دلم میخواد در یک فضای آرومتر، منطقی تر اگه قرار تغییری پیش بیاد یه حمله نظامی میشه. اینجا صرف بنزین از کجا تا کجا قفل میشه، اصلا همه چی غیر عادی، یعنی عجیب غریب.
اما نگاه عموم مردم ایران به خصوص مخالفان و منتقدان حکومت به تقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل چگونه است؟ آنها از زندگی چه می‌خواهند؟ موضوعی که یکی از مخاطبان رادیو فردا درباره آن چنین می‌گوید:
تورمی که 44.5% رسوندی، وضعیت معیشت مردم هم همینطور، ادعا کردی که امنیت داریم، دیشب تن بدن مردم عزیز کشورمو لرزوندی و این روشی نیست که به سرانجام مقصود برسه. همینو می‌خواستی که الان پای اسرائیل و کشورت واس شد. آقا فلسطین و غزه، لبنان به ما مردم ایران هیچ مربوط نیست. شما به فکر معیشت مردمت باش، به فکر بدبختی مردمت باش.
حالا و ساعتها پس از پاسخ نظامی اسرائیل، رسانه‌های رسمی در ایران میگویند که وضعیت در پایتخت و سایر نقاطی که ارتش اسرائیل مدعی عملیات در آنها شده کاملا عادی است، نه انکار که بی اهمیت نشان دادن ماجرا. کنش و واکنشی که هرچند ربط مستقیمی به مردم ایران و منافع و خواسته های آنها ندارد، اما زندگی میلیون ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و تا اینجا چند کشته از نیروهای نظامی ایران بر جا گذاشته و میلیون ها تومان خسارت هم به بار آورده. منازعه و مناقشه‌ای که معلوم نیست در نهایت سرنوشت آن چه باشد.
گزارش بنیامین سطر رو میشنیدید از دیدگاه برخی از مردم و مخاطبان رادیو فردا در خصوص حملات متقابل موشکی اخیر سپاه پاسداران و اسرائیل به ایران. در ادامه با شما خواهیم بود.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
زعفران ایران باید به جایگاه واقعی خود بازگردد و سهم شایسته‌ای را در بازارهای جهانی از آن خود کند. این پیام مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، به همایش روز ملی زعفران در مشهد است که نشان می‌دهد وضعیت تولید و صادرات زعفران ایران بحرانی است. فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران ایران، پیشتر گفته بود که امارات متحده عربی، چین، اسپانیا، افغانستان و قطر مقصد صادراتی زعفران ایران هستند که به نوعی رقیب ایران هم به شمار می آیند. به گفته آقای منوچهری، اگر فرضاً روزی افغانستان رقم قابل توجهی تولید زعفران داشته باشد، به راحتی می تواند به بازارهای ایران ورود و جایگاه ایران را محدود کند. پریسا صحبتی از رادیو فردا به همراه امید مرزبان از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد از وضعیت زعفران ایرانی و رقابتش با افغانستان گفتند.
این زعفران ایرانه
و اینم زعفران افغانستان،
ولی به نظر میرسه که نه این زعفران ایرانه
و نه این زعفران افغانستان.
دبیر شورای ملی زعفران ایران گفته کشورهایی که رقیب ایرانن در تولید زعفران مثل افغانستان و خودشون هم زعفران دارن، زعفران ایرانو میخرن، به اسم خودشون بسته‌بندی میکنن و به کشورهای دیگه عرضه میکنن.
و اما در آن سوی ماجرا حکومت طالبان گفته که اقلام تجارتی افغانستان در سالهای گذشته با کشورهای مثل هند، پاکستان، ایران و امارات صادر شده که در میان این اقلام تجارتی زعفران هم شامل است.
اوی تو گفتی که در گذشته این شکلی بود که چون ایران تحریم بود و نمیتونست اقلام خودش رو صادر بکنه، اونو میفرستاد به افغانستان و از این طریق تحریما رو دور میزد تا بتونه زعفرانش رو صادر بکنه. اما الان
دیگه طالبان هم تحریم هستن، سیستم سوئیفت در افغانستان کار نمیکنه، همون شرایطی که در ایران است شاید بدتر از افغانستان باشه، چون طالبان هم به دلایل مختلف تحریم هستن، راههای صادراتی بسته هست. چون که من هم با صادرکننده های زعفران در هرات صحبت کردم، اونا گفتن پس از حاکم شدن طالبان در آگست سال 2021 صادرات زعفران به شدت کاهش یافته.
ولی مسئولین توی ایران میگن که سال گذشته 40 تن زعفران به افغانستان صادر کردن.
قضیه خیلی پیچیده شد.
به نظرم تو زعفران افغانستان بگی زعفران ایران رو بدونیم.
و اما گروهی از راهبان در صومعه جنگلی در نیویورک هم میگویند که با پرورش سگ‌ها درباره خدا میآموزند و سالانه بیش از 120 سگ را در برنامه خود آموزش میدهند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
در صومعه‌ای که در دل جنگل‌های نیویورک واقع شده، راهبان ارتدوکس با پرورش و آموزش سگ‌های جرمن شپرد درسایی از بخشش و عشق را که معتقدند ویژگی‌های خداوند محسوب می‌شود به افراد میآموزند. این صومعه که نام نیوسکیت را بر خود دارد، از چند دهه پیش تا کنون به تأمین مالی جامعه و تعمیر زندگی معنوی خود از طریق پرورش سگ‌ها پرداخته است. لوک، رئیس برنامه پرورش سگ‌ها در این صومعه، در مصاحبه‌ای به اسوسییتد پرس گفت سگ‌ها خصوصیاتی مانند بخشش، عشق و ارتباط را به ما یاد می‌دهند که اینها همگی ویژگی‌های خداوند هستند. او افزود که حضور سگ‌ها در صومعه به آنها کمک کرده تا عشق بی‌قید و شرط را بهتر درک کنند. راهبان نیوسکیت که ابتدا به عنوان راهبان فرانسیسکان کار خود را آغاز کرده بودند، در جستجوی ساختاری معنوی تر به کلیسای ارتدوکس آمریکا پیوستند. این تغییر مسیر بر اساس الهام بخشی از شورای واتیکان دوم و بازگشت به شیوه های ساده تر و دسترس پذیرتر روحانیت اولیه بوده است. آنچه که زندگی این راهبان که در صومعه جنگلی زندگی می کنند را متحول کرد، در اواخر دهه 1970 رخ داد. زمانی که یک سگ جرمن شپرد را به عنوان هدیه و برای حفاظت و همراهی با این گروه کوچک در کوهستان‌های اطراف صومعه دریافت کردند. مارک، یکی از بنیانگذاران این کلیسا که اکنون 82 ساله است، در این باره به خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید این سگ خیلی زود بخشی از زندگی عاطفی این گروه متشکل از مردان مجرد شد. او به یاد می‌آورد که چگونه حضور این سگ برای آنها شادی را برمغان آورد و تنش‌ها را فرو نشاند. سپس مراجعه کنندگان به صومعه نیز با دیدن جرمن شپردها در این مکان تحت تأثیر قرار گرفتند و از راهبان خواستند که سگ‌های آنان را نیز آموزش دهند. برنامه آموزش سگ‌ها در این صومعه نیز فراتر از دستورات ساده‌ای مانند نشستن و ماندن می‌رود. کریستوفر، مدیر برنامه آموزشی، تأکید کرد که آموزش سگ‌ها به آنها کمک می‌کند تا حضور خدا در آفرینش را به طور گسترده‌تری ببینند و خودشناسی خود را افزایش دهند. این برنامه آموزشی که باعث شده است راهبان از سراسر آمریکا و حتی دیگر کشورها برای آموزش سگ‌های خود به نیوسکیت مراجعه کنند، نه تنها به تأمین مالی صومعه کمک می‌کند، بلکه به این جامعه اجازه می‌دهد تا خدماتی مانند تأمین مایحتاج غذایی نیازمندان در روستای نزدیک کمبریج را ارائه دهند. تا کنون بیش از نیم دوجین کتاب پرفروش و یک سریال تلویزیونی درباره ارتباط سگ‌ها و راهبان این صومعه جنگلی ساخته شده است. کریستوفر، رئیس و مدیر برنامه آموزشی سگ‌ها در این صومعه، می‌گوید سالانه 120 سگ در این مکان آموزش داده می‌شوند.
اما کاوه یغمایی، خواننده موسیقی راک، پس از اعتراضات سال گذشته اعلام کرد که دیگر به ایران باز نخواهد گشت. او در دور تازه فعالیت‌هایش که با رنگ و بوی اعتراضی همراست، در آستانه بحران خاورمیانه ترانه بحران را در تور برنامه‌های هنری خود روی صحنه برد. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با کاوه یغمایی در ونکوور کانادا به این دل بحران زده است.
محمد جان، اولا مرسی که فرصت گذاشتین در این مورد ما بتونیم صحبت بکنیم. بله، تمام دنیا درگیر جنگ بودن، بعد از این هم خواهند بود. این مسئله که برای ما کسانی که تو این منطقه هستیم فکر میکنم بیشتر قابل لمس هست. من از زمانی که کودک بودم محمد جان، قبل از انقلاب، یعنی انقلاب نشده بود، توی اخبار میشنیدم که فلسطینی اتفاق افتاد، اسرائیلی اتفاق افتاد، و همیشه به عنوان یک کودک از خودم سوال میکردم که این جنگ کی تموم میشه. میدونید که دارم میگم، من بیشتر از 40 خورده سال پیش دارم عرض میکنم خدمته، و خیلی دوست داشتم که، چون به هر حال من آهنگساز و تنظیم کننده و خواننده این کار هستم، خیلی دوست داشتم که میثم جان خودشونم بودن، چون به هر حال صحبت کردن در مورد این ترانه، من خیلی دوست داشتم که خود میثم هم باشه و بتونه توضیحاتش رو بده.
بهتره بگیم که میثم یوسفی خب ترانه سرای این کاره که بله میشنون شنونده ما.
من یه بحران بزرگم واسه خاورمیانه، با کسی جنگی ندارم، حتی جنگ عاشقانه.
اما همونطور که خودت اشاره کردی، تناقض‌های متفاوتی وجود داره تو شرایط فکری ما. متاسفانه خب همه اختلاف نظر دارن که کی داره درست میگه، نمیدونم کی داره غلط میگه. اون چه که من دارم احساس میکنم و دارم میبینم، لطمه ایه که مردم در هر دو طرف دارن میخورن، و این اتفاقی که داره در خاورمیانه میفته به ضرر همه ماست، همه مردمی که دارم راجع بهش صحبت میکنم، فرقی نمیکنه کدوم کشور، تفاوتی نداره برای من. اما این قطعه در مورد تناقض ها و اتفاقاتیه که داره بین ماها میفته، بین همه ما، چه توی ایران، چه توی عراق، چه توی اسرائیل، چه توی فلسطین. این اتفاقاتیه که تو این سالها من مشاهده کردم و پشت سر هم داریم میبینیم که به کدوم سمت داره میره. متاسفم که تو این شرایط یک سری از در واقع سازمان های قدرت دارن استفاده میکنن از این مسائل. خب مردم هم دارن لطمه میبینن. این اتفاق من امیدوارم هر چه زودتر تموم بشه.
جای لعنت روی دیوار، شعرشم رو می‌نوشتم، من تناقض بزرگی
یه فضای دو قطبیه دیگه، یعنی اون سمتش ما میبینیم که مثلا کارهایی داره تولید میشه که تلاش داره به نوعی ادبیات جنگ رو تقویت کنه، حالا زیر عنوان مثلا مقاومت، و در این سو هم البته ترانه هایی داره خونده میشه که نظیر همین کار بحران که الان خودت ارائه دادی، یا مثلا چند وقت پیش یک کار دیگه ای بود که به اسم نه به جنگ، که من باز گفتگوی رو داشتم با حاتف خواننده ای که این کار رو خونده بود. این کارها تا چه اندازه فکر میکنی میتونن در مجموع تأثیر خودشون رو در برابر اون جریانی که به هر حال پشتش یک جریان دولتی هم هست نشون بدن و تأثیر خودشون رو بذارن؟
ببین، من به عنوان یک انسان و کسی که در ایران زندگی کردم، خودت هم اونجا زندگی کردی، ما 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشتیم و نتیجهش من نمیدونم از نظر تو چه بوده، این جنگ چه نتیجه‌ای برای ما داشته.
خودت تو فکر میکنم که در کارهای دیگه هم بهش پرداختی، مثل نسل سوخته.
بله،
کاملا
بله،
بیانش
بله،
کردی بله، و میشد بله، اون تصویر رو دید. حتی من فکر میکنم مجموع اون سه تا ترانه رو وقتی من کنار هم میگذارم، یعنی نسل سوخته، مرد عنکبوتی و بحران، به یک زبان مشترکی تو این ترانه ها میرسم. حالا با توجه به اینکه این سه ترانه سروده ترانه سراهای متفاوتی، حالا روز به بمانی یا و آخری که میثم یوسفی گفته،
من تمام بحثم اینه که در واقع ما انسان‌های شریف خیلی زیادی رو از دست دادیم تو این طول این جنگ 8 ساله. اتفاقی که در ایران افتاد هنوز هم راجبش خیلی میشه صحبت کرد. همین اتفاق الان داره تو اوکراین میفته، همین اتفاق داره الان در اسرائیل میفته، در فلسطین، حالا به هر حال اتفاقاتی که داریم میبینیم دیگه. عقیده شخصی خود من اینه که از طریق جنگ نتیجه‌ای نخواهیم، جریان ادامه داره، همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم به جای کشت و کشتار، امکان این هستش که انسان‌ها با هم گفتگو کنن، به یک نتیجه بهتری از کشت و کشتار برسن.
من پر از یه خواب خوبم، نگو رویایی ندارم، من پناهنده عشقم که جهانم تو
یعنی فکر میکنی که این بحران با توجه به خود ترانه میشه تعبیرش یک خواب خوب بشه؟
100%. من فکر میکنم مامه جان 40 خورده‌ای ساله که حداقل من دارم مشاهده میکنم به عنوان کودک تا امروز خودم، که این جنگ که تو زندگی من چیزی که درک میکردم داره اتفاق میفته و هیچ نتیجه هم گرفته نشده. من بحثم اینه که تا کی میخواد این وضعیت ادامه پیدا کنه. سوال من اینه چقدر مردم باید کشته بشن؟
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با کاوه یغمایی، خواننده موسیقی راک در ونکوور کانادا. کاوه یغمایی به تازگی ترانه تکراری با گوشه چشمی به اعتراضات 1401 رو به بازار موسیقی هم ارائه داده. با پایان این گفتگو به پایان بخش خبری تحلیلی 22 هم میرسیم. اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.